بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب گفتیم یکی از مبانی مکتب قضایی اسلام غیر قابل بازگشت بودن حکم قضایی است مگر در صورت بطلان مستندات، و اشاره کردیم که 5 مورد گفته شده برای مواردی که حکم قاضی قابل نقضه، که ما از این 5 مورد 4 موردش رو قبول داریم. اون 4 موردی که قبول داریم اونجایی که حکم قاضی مخالف یک دلیل یقینیه که اگر خودش هم توجه میکرد میفهمید اشتباهه، ولی توجه نکرد حکم کرد، اینجا حکمش نقض میشه. دوم اونجایی که حکم قاضی مخالف یک دلیل اجتهادی است، اما اون دلیل طوریه که اگر قاضی توجه میکرد فتوای غیر از این نمیداشت، الان که یه چیز دیگه تو ذهنش بوده از به خاطر بیتوجهی بوده، بنابراین اینجا هم حکم قاضی نقض میشه. مورد دیگر اونجایی است که قاضی صلاحیت های قضا رو نداشته، مستعد نبوده، عادل نبوده، اون شرایطی که لازم بوده برای قضا دارا نبوده، اونجا هم باز حکم نقض میشه. و بالاخره اونجایی که مستندات قضا معلوم بشه که شرایط رو نداشتن، بیانه عادل نبوده یا اخبارش از حسن نبوده یا اصلا دروغ گفتن. یه موردی رو مرحوم صاحب جواهر فرمود اگر دو طرف دعوا ترازی کنند که دادرسی مجدد انجام بشه اون حکم نقض میشه. گفتیم ما هیچ دلیلی بر چنین مطلبی نداریم، این کنار میره، ولی در 4 مورد بله نقض نیست. بعد یه مسئله ای رو صاحب جواهر مطرح کرد که خب ما میگیم حکم قاضی در غیر این موارد نقض نمیشه، حالا یا 4 مورد که ما میگیم یا 5 مورد که مثلا آقای صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرمایند. خب حالا که میگیم نقض نمیشه، یکی از اون مواردی که نقض نمیشه اینه که حکم قاضی مستند به یک فتوایی است که محل اختلافه، قاضی نظرش اینه منی که الان مجتهدم یا مقلد کسی هستم یه نظر دیگه، از نظر قاضی این حکم صادر شده معتبره، از نظر منی که مقلدم یا مجتهدم این حکم اعتبار نداره چون خلاف از نظر فتوای من. اینجا چی؟ صاحب جواهر فرمود اینجا باید شما به همین حکم عمل کنید، نمیتونید نقض کنید. خب فتوا داریم ما، فرمودم نداره، اون فتوا معتبره در غیر این مورد. چرا؟ فرمود به خاطر اون دلیلی که میگه نقض حکم قاضی جایز نیست. اون دلیل چیه؟ فرمود مقبوله عمر ابن حنظله. ما برای این که این مسئله توضیح داده بشه گفتیم که اینطوری که صاحب جواهر میگه خیلی گسترده میگه، یعنی میگه نقض حکم قاضی مطلقا برای هیچ کس، در حالی که حکم قاضی فرق داره با حکم ولایی همچنان که فرق داره با فتوا. عرض کردیم عبارات صاحب جواهر یه مقداری بین حکم قضایی و حکم ولایی تفکیک نیست توش. اشاره کردیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 3 تا مقام داشتن: نبوت، قضاوت و امامت به معنای رهبری اجتماعی. همین 3 تا مقام رو ائمه علیهم السلام داشتن، البته نبوت نداشتن، امامت داشتن، امامتی که در وزان نبوته، غیر از اون امامتی که به معنای رهبری اجتماعی. فقها هم همین 3 مقام رو دارن، البته اونا نه نبوت دارن نه امامت به اون معنای علم لدنی، بلکه فقط شأن افتاء رو دارن از باب اینکه مجتهدند و به ادله بر اساس روش‌های پذیرفته شده مراجعه میکنن. اینها قضاوت میتونن بکنن و ریاست اجتماعی و حکومتی داشته باشن. بعد گفتیم که مرجعیت یک ترکیبی است در قبل از تشکیل حکومت اسلامی که بوده. مرجعیت در واقع شأن افتاء بوده، شأن فتوا و شأن ولایت. مراجع معمولا قضاوت نمی کردن ولی فتوا و امور ولایی رو تصرف درش می کردن. بعد اشاره کردیم که افتاء نتیجهش فتواست و فتوا طریق محضه. حجت برای شخص مفتی و مقلدینش مادامی که کشف خلاف نشد. حالا اون بحثایی که صاحب جواهر کرد اشاره کردیم، گفتیم اون که ایشون میگه اگه کشف خلاف شد فتواشون عوض شد افعال قبلیشون حجته، عملش بهش کردن معتبره، اون خلاف قواعد اولیه است مگر اینکه یک دلیلی وجود داشته باشه. بعد گفتیم حکم قضایی یک برزخی است بین موضوعیت و طریقیت. برای من علیه الحکم موضوعه، یعنی کسی که بر علیهش حکم کرده قاضی حق نقضشو نداره ولو یقین داره این باطله، میدونه این باطله نمیتونه نقض. اما من له الحکم و دیگران غیر از این دو نفر، اونا براشون طریقیت داره، یعنی اگه میدانند حکم باطله نمیتونن بهش عمل کنن، برای اینا موضوعیت نداره. در کلام صاحب جواهر این تفکیک نیست، یه جوری فرموده که نمیشه نقض کرد حکم قاضی رو که انگار فرقی بین من علیه الحکم، من له الحکم و شخص ثالث وجود نداره، در حالی که اینا با هم فرق داره. در مورد حکم ولایی گفتیم وقتی حاکم با شرایطی که داره حکمی صادر کرد با شرایطی که لازم هست، خود حاکم یه شرایطی داره، اون حکم هم یه شرایطی داره، همه این شرایط حاصله حکم کرد، در همه لازمه تبعیت. سایر فقها هم همینطوره، تو خودش هم همینطوره ها، بارها گفتیم وقتی یه حکمی از ناحیه حاکم صادر میشه تمام کسانی که به لحاظ عنوانی مشمول این حکمن باید به این حکم عمل کنن، ولو خود شخص حاکم نمیتونه بگه آقا من خودم حکم کردم خودم نمیخوام عمل کنم، نمیتونه. البته عمل برش واجبه، اما به لحاظ نظری اگر مخالفتی دارن میخوان اظهار کنن که مثلا نظر حاکم رو تغییر بدن، اشکال نداره، یا آقا این نظر اشتباهه، شما فتواتون غلطه، یا مثلا این تشخیص موضوعتون اشتباهه، اونو میتونن، اما عملا نمیتونن مخالفت کنن. خب اینجا این مسئله پیدا میشه که اینا که نمیتونن مخالفت کنن در اینجا و در مسئله حکم قضایی که من علیه الحکم نمیتواند مخالفت بکنه، نمیتونه نقض بکنه، خب چه بسا به لحاظ فتوایی فتواش یه طوریه که الان با این حکم، با این حکم قضایی من علیه الحکم، یا با این حکم ولایی، حالا مطلقا دیگه حکم ولایی بر همه لازمه، سازگار نیست. اینجا چی؟ خب اینجا ما حالا در مسئله حکم قضایی خیلی این مسئله مشکلی ایجاد نمیکنه، چون در واقع من علیه الحکم خب میگه این مال ما بود، حق ما بود، این آقا گرفت داد به اون یکی. فتوا خیلی اینجا مثلا نقش چیزی نداره، اثری مستاقا خیلی شاید نداشته باشه، ولی در مسئله ولایت خب اینجا خیلی ممکنه اثر داشته باشه. حاکم یه حکمی کرده، یه مرجعی نظرش از نظر فتوایی یه چیز دیگه است، اون حکم با توجه به این فتوا اعتباری نداره، خب اینجا چطور باید عمل کرد؟ خب ظاهر ادله‌ای که حالا من الان در مقام بحثش نیستم، تو بحث ولایت فقیه توضیح دادیم، این است که باید از حکم حاکم تبعیت کرد، عملا نمیشه نقض کرد. خب حالا حاکم که حکم کرده و نمیشه نقض کرد در حالی که با فتوای این آقا منافات داره، معناش این میشه که ما در کتاب ولایت و دیانت این معنا رو توضیح دادیم که این عملا معناش اینه که تو این زمینه باید رو فتوای همین رهبر تقلید بشه تو این مورد خاص، چون در واقع یکی از مبانی حکم ولاییش فتواش بوده و چون فتواش یکی از مبانی حکم ولاییش بوده، الان از این باید توی همین زمینه تقلید کرد تو این زمینه خاص. البته توجه دارید که اون مسائلی که رهبری میتواند درش اعمال حکم بکنه مسائل اجتماعیه، نه مسائل شخصی و خصوصی، تو اونجا دایره حکم ولایی نیست. حالا بعضی ها میگن که حضرات معصومین علیهم السلام میتوانند در دایره اشخاص هم احکام ولایی صادر کنن، من اصلش رو قبول ندارم، ولی اون محل بحث ما نیست، اون محل ابتلاء ما، بلکه خود امام زمان بهتر از ما میدونه که میتونه یا نمیتونه، ما که قرار نیست برای امام زمان رساله بنویسیم که ایشون بخواد بشه عمل کنه. حضرت خودشون میدونن که میتونن یا نمیتونن. به نظر من نمیتونن، ولی حالا مشهور میگن میتونن. ما دعوایی نداریم سر. اما حاکم شهر، ولی فقیه در امور شخصی نمیتونه حکم ولایی بکنه، در امور اجتماعی حکم ولایی میکنه. بنابراین اگرم میگیم تو اون مسئله، چون پشتوانه اون حکم ولاییش یه فتواست، تقلید از او میشه، یعنی تو اون حوزه اجتماعی تقلید از او میشه. و این همونطوری که حالا جناب صاحب جواهرم اشاره کرد، ادله لزوم تبعیت از حاکم، که البته فرق داره حکم ولایی با حکم قضایی فرق داره، هی من اصرارم اینه، ببینید چون در روایات ما کلمه حاکم وارد شده، حاکم دو جور تفسیر شده. مثلا همین روایت مقبوله عمر ابن حنظله که درش حاکم آمده، یه عده تفسیر کردن حاکم رو به قاضی، یه عده تفسیر کردن حاکم رو به ولی، یه عده هم گفتن هر دوشه. اما بالاخره شأن قضاوت غیر از شأن ولایته، شأن قضا غیر از شأن ولایته، اینا با هم فرق دارن. حکم قضایی با حکم ولایی متفاوته. حکم قضایی همونطوری که عرض کردم برزخ بین موضوعیت و طریقیته، فقط برای من علیه الحکم موضوعیت داره، در حالی که حکم ولایی مطلقا موضوعیت داره. ولو یه کسی معتقده که این حکم درست نیست، حالا یا مبناش غلطه یا تشخیص موضوعش اشتباهه، باز هم باید بهش عمل بکنه. بعد همینجا ما یه بحثی کردیم تو کتاب ولایت و دیانه که چون در بحث مرجعیت مردم میخوان مراجعه کنن به یه کسی که متخصصه، تقلید یعنی این دیگه، رجوع به متخصص از اون جهت که متخصصه در مسائل تخصصی، میخوان به متخصص مراجعه کنن، بنابراین تعدد مرجعیت اشکالی نداره، متخصصان متعددن، مردم میتونن بهشون مراجعه کنن. و خب ما حالا تو مبانیمون معتقدیم، حالا صاحب جواهرم اینجا به یک شکلی به این بحث اشاره میکنه، که اگر یک کسی یه عملی انجام بده و اون عملش منطبق باشه با یکی از فتاوایی که در اون زمان قابل تقلید بوده، این عملش صحیحه. ولی اینکه این آقا رسما خودشو مقلد او نمیدونه، این اصلا معتبر نیست که من مقلد اینم یا مقلد اونم. عمل تو چیه؟ اگه این عمل منطبق با فتوای آقای زیده، تو از آقای زید تقلید کردی. اگر منطبق با فتوای آقای عمره، تو از عمر تقلید کردی. اگه یه عملی انجام دادی که زید و عمر هر دو جایز و تقلید بودن، با فتوای یکی از اینا منطبق باشه، عمل شما درسته. تقلید اینطوریه داستانش. بنابراین در مسئله مرجعیت تعدد اشکال نداره. مثل این میمونه که مثلا تعداد زیادی دکتر متخصص ما داریم، هر کی برکنون خواست مراجعه میکنه، تعداد زیادی مرجع داشته باشیم، این نداره، مردم بهش مراجعه کنه. بعضی ها میگن آقا چرا اینقدر مراجع زیاد، مرجعیت فراوانیش اشکالی نداره، که تعدد فتاوا اشکالی نداره، برای مردم تسهیله، چون وقتی فتاوا متعدده و فرض اینه که اینا مساوی ان و همشون جایز و تقلیده، خب به هر کدوم عمل کنن مجزیه، این برای مردم یه تسهیل. اما در ناحیه رهبری داستان اینطوری نیست. رهبری نمیتونه متعدد باشه به صورت ذاتی، رهبری اختصاب کنه یکی باشه که بالاخره یه تصمیم گرفته بشه، هر کی یه سازی بزنه یه جوری تصمیم بگیره که نمیشه. بله ما یه نکته ای رو اینجا گفتیم که ممکنه در یک شرایطی اقتضای این باشه که مثلا رهبران منطقه‌ای پیدا بشن. مثلا فرض کنید تو ایران حکومت اسلامی تشکیل شده، تو عراق هم حکومت اسلامی تشکیل شده، مثلا فرض کنید یه جای دیگه هم حکومت اسلامی، ولی شرایط یه طوری نیست که همه رو یک رهبر بتونه اداره کنه. به دلایلی سه تا رهبرن، یکی در ایران، یکی در عراق، مثلا یکی در اون کشور ثالث. اما این سه تا باید یه جوری اداره کنن کشورهاشون رو که با هم تعارض و تنافی نداشته باشه، چون امت اسلامی یک امته، یه رهبری باید داشته باشه. امت اسلامی هم خاک و مرز و اینها که ملاکش نیست، هر مسلمونی تو هر جای دنیا هست عضو امت اسلامیه، شهروند امت اسلامیه. بنابراین همه مسلمان ها تو همه دنیا تحت این پوشش قرار می گیرن. بله شرایط اقتضا می کنه که مثلا یک رهبر باشه که قاعده اولیه، یا نه چند تا باشن، یعنی اون چند تا باید با هم هماهنگ باشن، یا مثلا اون چند تا در تصمیماتی که مربوط به مجموعه است غیر از اونها، یه تصمیم مربوط به داخل ایرانه، خب این رهبر ایرانی میگیره، یه تصمیم مربوط به داخل عراق اون رهبر عراقی میگیره، یه تصمیم مثلا مربوط به داخل فرض کن لبنانه اون رهبر لبنانی میگیره، ولی وقتی یه تصمیم میخوام بگیرن که مربوط به مجموعه امت اسلامیه، خب اینجا یکی از راه حلاش اینه که این سه تا با هم بشینن یه شورایی تشکیل بشه و با هم مشورت کنن یا یه چیز از اون تو در بیاد بیرون، یک حکم در بیاد که بالاخره اینها موضعشون در قبال فلان مسئله با هم چیه، چون اون مسئله دیگه ایرانی و عراقی و لبنانی نداره، مربوط به کل امت اسلامی. خب این بحثا رو ما تو کتاب ولایت دیانت البته عرض کردم قبلا، کتاب ولایت و دیانت کتاب تخصصی نیست، برای مخاطب عام نوشته شده، برای همین ما بعضی از اینا رو به یه شکلایی توضیح دادیم اونجا در حدی که برای مخاطب عام مفهوم باشه. بعد یه نکته ای رو جناب صاحب جواهر باز وارد شده و اون این که ما که میگیم حکم قاضی قابل نقض نیست، حکم قاضی یعنی چی؟ مرحوم علامه در کتاب قواعد گفته است که حکم قاضی اینه که قاضی بگه قد حکم تو یا قوی تو او نفذت الحکم او املی تو، یه تعابیر اینجوری به کار ببره، بگه من حکم میکنم یا قضاوت میکنم یا اینطوری حکم رو تنفیذ میکنم یا امضا میکنم یا الزام میکنم، از اینجور تعابیر. اما اگه بگه برای من ثابت شده که این حق شماست، میگه این حکم نیست، این مقدار که بگه آقا من به نظرم این خونه حق توه، این حکم نیست. وقتی بگه حکم میکنم این خونه مال توه، اون موقع حکمه. جناب شهید در دروس هم شبیه اینو داره، اما جناب صاحب جواهر میگه آقا ما دلیل نداریم که برای حکم قضایی عبارت خاصی لازم باشه، حتما باید بگه حکم کردم یا تنفیذ حکم کردم یا قضاوت کردم، اینجوری لازم نیست. همین مقدار که عرفاً دلالت بکنه بر حکم کفایت میکنه. فیکون المدار به تعبیر صاحب جواهر علا کل ما دل علا انشاء معنی الحکم، هر چیزی که از نظر عرفی بگن آقا این داره قضاوت میکنه. بنابراین اگر قاضی بگه آقا دعوا دادرسی رسیدگی بیانه قسم همه کار، بعد بگه ثبت اندی که این خانه مال زیده، عرفاً برداشت میکنن یعنی داره حکم میکنه، پس من این حکم ولو کلمه حکم به کار نبرده، کلمه قضا به کار نبرده، کلمه تنفیذ به کار نبرده. صاحب جواهر میگه لفظ موضعیت نداره که، ملاک اینه که یه چیزی بگه که عرف ازش برداشت کنه این انشاء حکمه، و این فرمایش صاحب جواهر هم درسته. یه بحث دیگه ای که ایشون مطرح میکنه اینه که حالا این دیگه میمونه برای فردا، چون امروز میخوام زودتر این بحث تفسیرم چند دقیقه بگم، چون من امروز ساعت 11:30 یه قراری با حضرت آیت الله نوری همدانی حفظه الله دارم برسم به اونجا. فقط یه طرح موضوع میکنیم که دیروز هم یه اشاره شد و اون اینه که اگر یه مجتهدی یه فتوایی داشت، حالا فتواش عوض شد به فتوای دیگه است، آیا باید اعلام بکنه به مقلدینش که آقا من فتوام عوض شده ها؟ آیا باید اون چیزایی که تو اون کتابای قبلیش نوشته که الان از نظرش باطله بره اونا رو محو بکنه، از بین ببره؟ صاحب جواهر میفرما جناب مقدس اردبیلی رضوان الله علیه فرمودن که بله باید اعلام کنه، باید عرض کنم خدمت شما بره اون چیزایی که تو اون کتابای دیگه نوشته بره همه رو محو کنه، از بین ببره، کتابا رو بگه آقا دیگه توضیح نکنید، اون کتابا از درجه اعتبار ساقط رو بذارید کنار، رساله های عملی قبلی رو بذارید کنار. صاحب جواهر میگه این حرف در صورتی است که فساد اون فتوای قبلی به دلیل قطعی معلوم شده باشه. یعنی الان قطعاً معلومه اون باطله، یا اصلا معلوم میشه کلاً اجتهاد اولش غلط بوده، اونجا این حرف درسته چون این خلاف حقه، چون این حرف باطلی زده، پس باید حتما بره اعلام کنه، حتما باید بره اون کتابای قبلی رو محو کنه. اما اگر فتواش عوض شده، یه نظری داشته قبلا، یه استظهاری میکرده، حالا یه استظهار دیگه کرده، فتواش عوض شده، حالا چی؟ صاحب جوار میگه نه، اینجا لازم نیست بره اعلام کنه، معلوم نیست که اون فتوای قبلی باطل باشه قطعا، که معلوم نیست. بعد میگه سیره هم نبوده، دیروز عرض کردم علامه هلی رضوان الله علیه خودش به صراحت توی مختلف زیاد این جمله رو میگه، میگه توی این مسئله چند تا رأیه، من رأی اول رو تو فلان کتاب انتخاب کردم، دومی رو اونجا انتخاب کردم، سومی رو اونجا انتخاب کردم، چهارمی رو اونجا انتخاب کردم، پنجمی نظرمه، همه رو فتوا داده، نرفتم اون کتابا رو برداره باد محو کنه، خط بزنه، اونم اونجا اینجوری گفتم الان اینجا. بنابراین ایشون میفهمه نه، لازم نیستش در جایی که یقین به بطلان اون فتوا نداره، فقط نظرش عوض شده، نظر جدیدی داره، لازم نیست اعلام بکنه. بعد یه سری دلیلیشون میاره که دیگه امروز فرصت اون ادله نیست، فردا انشالله به این بحث میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آره، بر همین ادعایی که لازم نیست و اینکه اون مقلدین همچنان میتونن به اون فتاوای قبلی مادامی که اطلاع ندارن عمل بکنن، با این لازم نیست اصلا بره بهشون بگه آقا فتوا عوض شده، اوه به اونا عمل نکنید، براش دلیل میاره ایشون که حالا بعد فردا